بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سجنا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. خدمت عزیزان و سروران معظم و حضار عالی قدر، استعذار دارم جمعی از دوستان محترمی که توفیقیست در این ایام منتسب به بانوی بزرگوار دو سرا خاتون دو عالم سیدت و نساء العالمین آیات نورانی سوره مبارکه الانبیاء رو مورد بحث و نظر قرار دادیم و این توفیق رفیع شد که تا پایان آیه 50 از این سوره مبارکه را در طی مباحث قبل مطرح کرد. انشاءالله از امشب ادامه این آیات را در این بیت محترم خدمت عزیزان تعقیب میکنیم. از آیه 51 که سرفصل یه بخش مستقل است، گفتیم که در این سوره مبارکه انبیا خداوند سبحان اصول سلاسه شرع مقدس اسلام و تمام شرایع توحیدی را بازگو فرمود. آنگاه بعد از این که این اصول سگانه مطرح شد، به دلیل این که سوره سورت الانبیا است، کلیاتی در مورد بحث نبوت به میان آمده است و گفته شده است. از این قسمتی که الان میخوانم و یه بخشی که در نوبت قبل گفته شد، به تعبیر ما بحث نبوت خاصه مطرح میشود، یعنی این که گذشته از اون که بشریت حاجت و نیاز به انبیاء الهی دارد در هر مقطعی از زمان به شکل کلی، اما در یه ایستگاه مختلف زمانی در برهه‌های متفاوت چه کسی این بار رو بر دوش کشیده است و چگونه عمل کردن، با چه جماعتی برخورد داشتن، اصول موفقیت اینها چه بود، این بحث نبوت خاصه است. مقطعی بررسی کردن تاریخ نبوت و شخصیت پیامبران بزرگوار الهی. به دلیل اینکه مردم جزیره العرب با نام موسی و هارون آشنا هستند و خاطره خوش از شخصیت ابراهیم دارند، در میان نامهایی که به ناس مطرح بشه اول این اسامی اومد. در نوبت قبل گفتیم اون قسمتی که به اختصار مربوط به موسی و هارون بود، الان قسمتی که مطرح می شود ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. سخن از ابراهیم است. ما همانا دادیم و عطا کردیم به ابراهیم رشد ابراهیم را من قبل، یعنی قبل از موسی و هارون که نام اونها اومد، تاریخ ابراهیم مطرح است. همیشه گفته ام و خدمت عزیزان مکرر مطرح شده است که خود واژه ابراهیم همان گونه که از ساختمان این کلمه مشخص است، کسی استهزار داره ریشه اون ابریز همان آبراهام یا آبرام است که در عربی می شود ابراهیم، و در خود واژگان ابری معنای این کلمه یعنی پدر بزرگ، العب العالی، پدر بزرگ را آبرام می گویند، آبراهام می گویند. این شخصیت به عنوان پدر جمیع موحدان عالم است، یعنی تمام ارباب ادیان الهی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، هر کدام به نوعی خود را وامدار این شخصیت جهانی و بین المللی می داند. حتی گروهی غیر از این جماعت، یعنی غیر از ملیون، استعزاد دارید باز هم این سه گروه رو میگن ملیون، اهل ملت اگر شنیدید یا برای شما گفتن ملیون یعنی یهود و نصارا و اسلام، اینا رو میگن ملیون. خارج از ملیون هم یه تمایل و علاقه به ابراهیم دیده می شود. حتی بعض از مسلک ها آیین ها سعی کردن به نوعی خودشون رو به ابراهیم منتسب کنند. زرتشتیان دوست می داشتن در یه برهه زمانی مدعی این باشن که شاید ابراهیم همان زرتشت است و ابراهیم اون خصوصیاتی را دارد که مثلا در زرتشت بزرگ دیده می شود. این رو در مقولات و نوشته های خودشون هم منعکس کردن. اخیرا مثلا شاید حدود 7-8 سال قبل یه پروفسوری از تاجیکستان یه مقاله مفصلی رو نوشتن، در بعض از نشریات علمی ما هم چاپ شد، مبتنی بر این که ابراهیم همان زرتشت است. خب طبیعیه یه اشتباه فاحش علمی است، یعنی بدیهی البطلان است که مسلم ابراهیم شخصیتی است که زادگاه دیگری دارد، مسیر دیگری دارد، جغرافیای زیستی دیگری دارد، اندیشه و تفکراتی دیگر، و جناب زرتشت موقعیت دیگری داشته است. ایشان از آذربایجان یا آذربایجان برخاسته است و کنارهای خزر رو گذرانده است، به کویر مرکزی ایران پا نهاده است و یادگارهایی هم از او در فریمد و در کشمه رو به اصطلاح امروز ما کاشمر باقی مانده است، یادگارهایی از سر و مقدس او، و اونگاه هم مسیر خودش رو گرفته است به سوی اون سوی ماوراء النهر رو در پلکان آتشکده نوبهار هم به دست غلامی بدخو ترور شده است و کشته شده است. این ماجرای زندگی زرتشت است که در جزئیات این قضیه ظاهرا خیلی در بین محققین اختلاف نظری نیست، این مقدار متفقون علیه هست. اما ابراهیم در اور به دنیا آمده است. اور جنوب بصره است، زادگاه او مشخص است. درگیری ابراهیم معلوم است با کدام تمدن است. اینجا چلده است، اینجا مشخصه چه وضعیتی دارد. خاطرات نمرود از حافظه تاریخ بشریت محو نشده است. سیر و حرکت ابراهیم هرگز به سوی شرق نبوده است، غربی حرکت کرده است. ابراهیم به سوی بیت المقدس رفته است، آنگاه به سوی جنوب بازگشته است، پا به سرزمین مکه نهاده است و کاملا جزئیات حیات ابراهیمی مشخص است و هیچ فصل مشترکی با زرتشت ندارد. از جهت معتقدات فکری هم مبنای اولیه فکر ابراهیم را الان میبینیم، خدمت عزیزان میخوانیم. با حال اینکه اون چه ما از زرتشت در اختیار داریم آن هم معلوم است و مشخص است و یادگارهایی که از زرتشت بزرگ باقی مانده است، حال اگر یسناست، اگر گاتهاست، اگر خرداک اوستاک است، اگر وندیداد است، تمام اینها دینکرف است، باقی است و در اینها ما لایه ها و رگه های توحید ابراهیمی را نمیبینیم. نه از جهت محتوا و ماهیت، نه از جهت به اصطلاح بیوگرافی این دو شخصیت ما فصل مشترکی بین این دو نمیبینیم. اما مرادم این که به هر حال و کلون تدعی وصلن به لیلا و لیلا لا تغیر لهم بذاک. خیلی ها دوست داشتن بگوین ما با لیلا سر و سری داریم، اما مشکل می بود که لیلا آنها را قبول نداشت. خیلی ها دوست داشتن در طول تاریخ بگویند ما ابراهیمی هستیم، اما خداوند سبحان معیار ابراهیمی بودن رو در کلام خودش مطرح کرد که اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین کس به ابراهیم حاضر نبی، این پیغمبر است، و اون کسانی کار ابراهیمی میکنن نه شعار ابراهیمی میدهند، اونهایی که به دنبال ابراهیم عمل میکنن و حرکت ابراهیم را تعقیب میکنن. در مجموع این شخصیت، شخصیت بسیار بزرگی است، واقعا قابل قیاس با انبیاء دیگر از ابعاد خاصی نیست. این صحبت و زنون زهد و مغازبن نیست. اینجا شخصیتی نیست که ما به هر حال از بخدمتون پاره از درد دلهای اون رو در قرآن بشنویم. این شخصیتی است که اینی جاهای و کل ناسه اماما بر اون قله رفیع امامت تکیه کرده است و این عنوان رو خداوند غیر از نبی مکرم اسلام به هیچ پیغمبری جز ابراهیم در قرآن نداده است. لذا ویژگی های این شخصیت منحصر و متفرد است. فرمود و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبلو، ما قبل از موسی و هارون به ابراهیم رشد اون رو عطا کردیم. کلمه رشد یه معنای معمول متعارف به اصطلاح ملموس ساده دارد و یه معنای عمیق گسترده و دقیق، معنای ساده رشد تمیز در امور است، مخصوصا در زمینه اقتصاد. حتی ببینید در آیه شریف خداوند سبحان، وابتلوا الیتاما، هنگامی که یتیمان، اون کسانی که سایه پدر از سرشون رفته است و اینها قیمی دارن در امور مالی و اقتصادی خودشون، هنگامی که بحث این مطرح می شود چه می توانند اینها تصرف در مال خودشون داشته باشند و انال مالشون در کف بگیرند و اختیار اقتصادی مال خیش داشته باشند، قرآن می گوید اینها رو باید ابتلاعشون کنید، یعنی آزمون کنید، امتحان کنید. و این آنستم فین آنستم منهم رشدا فتف و علیه من ظالمون، اگر دیدید رشد دارن اونگاه مالشون دستشون بدید. این یعنی چی رشد؟ این یعنی رشد اقتصادی. یعنی اگر دیدید اینها میتوانند که کجا هزینه کنن کجا هزینه نکنن، اینها قدر سرمایه و مال رو میفهمن، میدانن که این سرمایه ها رو چگونه باید استفاده کرد و بهره برداری کرد، اگر این حالت دست داد اونگاه سرمایه هاشون به خودشون بدید، اینها مالکند و اختیار مالکش دارن. این یه معنای رشد است. اما معنای رشدی که خداوند در اینجا در مورد ابراهیم میگوید فراتر از این حرف هست، اصلا کلا متفاوت است. این رشدی که خداوند میگوید با نقطه مقابلش این رو میتوانیم بفهمیم، همان است که میگوید قد تبین الرشد من الغی. این رشد رو میتوان از نقیض و ضدش فهمید که نقیض آن غی است. غی و غوایت به معنای سرگردانی، تحیر، پوچی، بی‌مقصد بودن، متحیر بودن، حیارا، سکارا، ره به جایی نبردن و چیزی رو در وجود ادراک نکردن و غایت هستی رو نفهمیدن، نام این غایت است. نقطه مقابل و ضد اون میشه رشد و رشادت. رشد به این معنا یعنی فلسفه وجود رو دانستن و فهمیدن، نقش خود رو در هستی ادراک کردن، عمق نگاه با آفرینش رو فهمیدن، این انسان میشه رشید. این معنای عمیقی است که خداوند سبحان در مورد ابراهیم بازگو میکند. این شخصیت بزرگوار رسیده است به اونجا که در ذره ذره وجود آیت خلقت رو میبیند، هدف هستی رو میبیند، نقش خودش رو پیدا کرده است و مسیر رو یافته است و دیگران رو به سوی این مسیر دلالت و هدایت میکند. فرمود و لقد آتینا ابراهیم رشده من، پس این رشد ابراهیم است. و کنا بهی عالمین، ابراهیم که این مقام را دارد، ما کاملا وقوف به شخصیت او داریم که این رشد را به او دادیم. اگر خداوند سبحان استفینا ابراهیم را برگزیده است، به خاطر فتح و خال و شکر روی ابراهیم نبوده است، برز و بالوی بالای ابراهیم نبوده است، به خاطر آن بوده است که ابراهیم میتواند این امانت الهی رو بردوش بکشد، لیاقت و قابلیت و ظرفیت وجودی این چنینی در خودش ایجاد کرده است. همیشه گفته ایم ببینید عزیزان، ولو این که میدانیم بحث نبوت و پیامبران الهی، اینها انتخابشون بر اساس انتخاب الهی و معیارهای الهی است، اما به این معنا نیست که همین گونه نعوذ بالله نستجیر بالله گطره ای از میان انسان ها یک کسی پیغمبر باشد. خداوند سبحان گویا در بوته امتحان انبیاء الهی را با استعدادهایی که به ایشان داده است آزمون کرده است. اینها ابتلاء خودشون رو دیدند، از ابتلاء ابراهیم ربه و کرماته، باید اینها نشان بدن که لیاقت این مقام را دارند و استحقاق این عطای بزرگ الهی را دارند. همینطور نیست که خداوندی حساب و کتاب فیضان و لطفی کرده باشد بر یه انسانی، از سینه او گشاده باشد و وحی درون اون سینه بریزد بگوید برو تو پیغمبر ما هستی. نه، انبیاء الهی استحقاق این امر را دارند. یعنی اگر بحث نبوت، بار نبوت بر دوش دیگری جز پیغمبر مکرر اسلام در عصر او قرار می گرفت، شانه هیچ بشری تحمل این الذی انقذ زهرک نمی کرد، نمی توانست این بار سنگین برداره. این رو پی خداوند سبحان آزموده است. و کنا بهی عالمین، با علم الهی عطای نبوت بر انسان ها داده شده است. به این پاسخ خیلی مسائل رو می دهد. فرمود و کنا بهی عالمین، با اشراف و آگاهی بر مخلوق و بندگانمون ما ابراهیم را برای این رسالت بزرگ و مسئولیت عظیم برگزیدیم. خب این یه اشاره به شخصیت ابراهیم و معرفی این بزرگ مرد. از اینجا دیگه همین مقدار بس است، بیش از این خداوند نمیگوید. از قال لعبیه لقومهی ما حاضر تمافیل، از اینجا دیگه بحث گفتار ابراهیمیست، رفتار ابراهیمیست، بررسی سنت و سیره شخصیت ابراهیم به میان میاد. و این رو بنده متذکر میشم خدمت عزیزان، شیوه قرآن همین است. قرآن اسطوره سازی نمی کند عزیزان، قرآن شخصیت پردازی نمی کند. خداوند سبحان در قرآن موصوف پردازی نمی کند، صفت پردازی می کند، ویژگی های بزرگان رو مطرح می کند. خیلی به خط و چهره اینها نمی پردازد خداوند سبحان، بلکه صفات اینها را، کمالات این بزرگان را که قابل اقتباس، قابل تقلید، قابل استفاده، قابل استزاده، قابل مطالعه و تحقیق باشد، اونها رو مطرح می کند. یعنی بزرگان رو به عمل کرد و صفات خداوند معرفی می کند، نه به ویژگی های فردی. خیلی جزئیات زندگی و شخصیت این بزرگان مهم نیست، اون نکاتی مهم است که اینها قابل انتقام در گستری تاریخ باشد. حالا این مهمه که از قال لعبیه و قومه، ابراهیم وقتی که اون رشد کافی را یافته است و اون شناخت دقیق رو به وجود و هستی، به خود، جهان، آفرینش، خداوند، جان یافته است، حالا برخورد می کند، کارش را و مسئولیتش رو شروع می کند. از اینجا می گوییم این ماجرا از این قسمت گفته می شود که قاله ابراهیم لب باز کرد به کی؟ لعبیه و قومه، به اب و قوم خود گفت ما حاضر تماثیل، این تماثیل چیست که شما در کنار آن زانو زدید و چنین خازان سر فرود آوردید و اختیار خودتون به اینها سپردید؟ قبل از اینکه جزئیات این قول رو بررسی کنیم، این نکته رو تأمل میکنیم که ده با عادت بزرگان و انبیاء الهی و اولیاء خدا این بوده است که اینها هرگز در قبال انحرافات و اعوجاجها و کجیها سکوت نمیکرد. شأن بزرگان و مردان الهی نبوده است که خطاها و زشتیها و انحرافات رو ببینن، سر فرود ببرن، لب ببندن، دستشون به دعا بردارن که خدایا اصلاح بفرما انشاءالله. نه، این شیوه بزرگان نبوده است. انبیاء الهی هنگامی که انحرافات را میدیدن لب باز میکردن، کجیها رو میگفتن، آشکار و عریان میگفتن. البته شیوه ها و رویه ها و متده هایی که عمل می کردن به روسترین شیوه ها بود، از عالیترین رویه ها استفاده می کردند، معقول، منطقی، حسابگرانه و خورد می کردن با مخاطبان خودشون. اما در این حال این نکته مهم این هاست که اینا اهل سکوت نبودن، اینا اهل ساکت نشستن و کنجی خزیدن نبودن. پیامبران الهی در قبال انحرافات، در قبال کجی ها، ولو یک تنه، ولو یه ابراهیم میخواهد با قوم و عبی، اب و قوم و تمام اینها سخن بگوید، اما لباز میکند و میگوید، میخواهد بالای صفا بایستد، بگوید یا اهل مکه، تمام اهل مکه رو جمع کند و بگوید قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اما اینا یک تنه حقایق رو بازگو میکردن، تکیه اینها بر خالق وجود و هستیش، و اینها اطبایی بودند که بر رنج و درد بیماری به اصطلاح مریضهای خودشون هرگز صبر نمی کردن و تحمل نمی کردن، بلکه بازگو می کردند و به درمان می شتافتند. ابراهیم جوان است، به تعبیر ما در همان نوخاسته است، الان ابتداء کار است، منتها مستقیما سخن می گوید به انحراف اصلی جامعه رو می بیند. از قال لعبیه و قومه، نکته دوم، این بزرگوار کار رو از کجا شروع می کند؟ دستور اصلی در باب تربیت در مکتب انبیاء الهی این است که ابتداعا اصل تربیت باید از خود انسان آغاز شود، اونگاه این شعاع باید گسترده شود. ابتداعا قو انفسکم و اهلیکم نارا، ابتداعا بحث انفس است. انسانی که نتواند خودش رو تأدیب و تهذیب و تربیت کنن، نمیتواند مربی خوبی برای دیگران باشد، این نمیتواند الگوی تربیتی باشد. ولو این که در مقام گرفتن و استفاده کردن، همیشه این دو بحث رو من اشاره کردم و تفکیک شده از خدمت عزیزان، یه مرتبه بحث این است که بنده استفاده کنم از یه کسی و بهره ببرم. اینجا دیگه فرق میکنه. من نمیتونم بگم چون فلان کس آن چه میگوید خلاف آن عمل میکند پس من این حقیقت را قبول نمیکنم. این جفای به خود من است. برای من مهم نیست. اگر این معلم که دارد این درس رو برای من میگد این مطلب یه حقیقت علمی است، خود اون هم ضد اون دارد عمل میکند. دارد این استاد سر کلاس برای من پاتولوژی کبد میگوید، بعد مذرات الکل بر کبد داره مطرح میکنه. میدونم خودم الکلیسته و من میتونم معتقد باشم که پس اگر این چنین است پس مشکلی نیست در برخورد آثار الکل بر کبد. نه، من دارم این حقیقت علمی رو میگیرم ولو از این استاد عرض به خدمتتون درس آناتومی که دارد برای من با این خصوصیات وضعیت کبد رو میگه و مشکلات کبد رو هم مطرح میکنه. من که نمیتونم دست بردارم از این مطالب علمی به دلیل اینکه آقا چنین و چنان است. در مقام گرفتن حتی ما حکایت همان است که باطل هستم که مدعی گوید خفته را خفته که کند بیدار. در مقام استضاء و استفاده ما از نقش بر دیوار هم درس میگیریم به تعبیر جناب شیخ عجل، استفاده میکنیم. اما در مقام افاده، در مقام تعلیم، در مقام انتقال به دیگران، اون کسانی که بر این مسند می نشینند اونها باید بدانند اگر میخواهند تاثیرگذار باشند، اگر میخواهند نفوذ کلام داشته باشند، اگر میخواهند تربیت رو منتقل کنند، چه پدرند یا مادر، چه معلمند و مدرس، چه حادی و مبلغ مسیر الله و تعالی و سعادت انسان ها هستند، باید واقف به این باشند. اثرگذاری منوط به عمل است. اگر خودشون مهذب به تهذیب و مؤدب به تربیت نباشند طبیعی است که آثار اون ضعیف جلوه می کند، آثار اون کمرنگ دیده می شود. اون والدینی که به فرزندان خودشون دروغ نگفتن رو تعبیر می دهند، اما خب فرزندان می بینند که متاسفانه این پدر و مادر به مقدار کافی به هم دروغ می گویند شب و روز. معلوم است که چیزی تأثیر نداره در وجودشون. این نکاتی که والدین محترم دارن واعظانه و ناصحانه به فرزندانشون منتقل میکنن، خیلی اگر ادب کنن پوزخندی نمیزنن، در دلشون میخندن به اینا. اینو درک میکنیم، هممون لمس میکنیم و همین اصل تربیت هست. لذا میبینید امیرالمؤمنین میفرماید ولیکن به تعدیل به نفسه قبل تعدیل غیره. از خودتون شروع کنید. میخواید به دیگران بگید راست بگن، خودتون راست بگید. میخواید به دیگران بگید مال مردم نخورید، خودتون نخورید. از خودتون شروع کنید، ببینید مال مردم نخوردن آسان است یا دشوار است، بعد لب باز کنید به ادام کنید. این خیلی نکته ایمون. انبیا سرآمد این میدان بودن، یعنی آمن الرسول و به ما انزل اله و النبی و کل هم. تمام انبیا این مششون بود. اینها هر دارویی که هر آشی که میپختن به تعبیر عامیانه ارز کنن خودشون میخوردن. هر نسخه اگر برای دیگران تجویز میکردن خودشون قبلا این رو تجربه کردند، عمل میکردند. اونگاه کار رو حیطه مسئولیت رو به تدریج گسترده میکردن و شعاع دائره وسیع تر میشد. انفسکم و اهلیکم. حالا به سراغ کی بریم؟ سراغ کسان و نزدیکان اول خودمون. اونگاه و انظر عشیرت کل اقربین. یه قدی دائره رو وسیع تر کنید. اونگاه نتونظر ام القرا و من حولا. بعد کار گسترش پیدا میکنه. حال به همین دلیل ابراهیم خلیل الرحمن وقتی کار رو شروع میکنند از همون قوم و نزدیکان خود شروع میکنند. از قال لعبیه و قومه. کلمه عبیه در اینجا البته من بنا ندارم خیلی دیگه تأمل زیادی داشته باشیم رو جزئیات، اما عرض کنم خدمت عزیزان در همین مقدار که شبهه در ذهن نباشد، خداوند گزارش میدهد که ابراهیم با کسی به نام اب اول سخن میگوید. اب و قوم. این اب رو وقتی ترجمه می کنیم بعضی ها سریعا ترجمه می کنم پدر. نام این اب هم خوشبختانه در قرآن آمده است، لعبیه آذر. به پدرش آذر گفت. خب این عبیه آذر ترجمه پدر کردن و همین که ما می دانیم تمام مورخین نوشتن که نام پدر ابراهیم آذر نبوده است. آذر نام پدر ابراهیم نبوده است. نام پدر ابراهیم را تمام کسانی که به عبری نوشتن تاریخ را، مورخین یهودی، مورخین مسیحی، مورخین مسلمان، نام پدر ابراهیم را تاروخ یا تاروخ نوشتند، نام این مردی. و ابراهیم یتیم بوده است، ابراهیم مثلا سایه پدر بر سر نداشته است، در طفولیت پدر را از دست داده است، مثل اکثر انبیاء الهی، عمده پیامبران الهی همه این عنوان یتیم و یتیم بودن رو یدک می کشیدن. از آدم تا خاتم اگر آمارگیری کنید، بیشتر انبیاء الهی وقتی پا به مراحل رشد می گذاردند، مانند وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی به ظاهر سایه پرمهر پدر رو بر سر نداشتن، و اینم خود حکمتی دارد که شاید این انبیاء و این بزرگان نباید حتی تکیه بر پدر کنند یا ولایت پدر بر دوش اینها باشد، و اینها زیر بار سلطه، به نوعی سلطه از ولایت پدر در یه حدودی، همین مقدار هم ولایت پدر بر اینها نباشد تا اینها یه مبسوط حلیت و به اصطلاح بتوانند آزادانه تر سخن بگویند و پاره از حقوق اینها رو محدود نکند. در بعض از موارد ابراهیم اصلا پدر ندارد که با پدرش بخواد صحبت کند. از قال لعبی ها آذر، این کدوم پدر است؟ ابراهیمی که یتیم است، ابراهیمی که نام پدر او تاروخ است، نه آذری است و نه پدری است که بخواهد با او با این عنوان سخن بگوید. این نکته تاریخی از جهت کلامی و اعتقادی هم این را میدانیم، ولو این که ممکن است شیخ گفته باشد در گلستان که در حال هنر بن ما اگر داری، نه هنر بن ما اگر داری نه گوهر، گل از خار است و ابراهیم از آذر. اما این شعر است، به درد هم کلمات شاعرانه میخورد، نه کلمات محققانه عالمانه تدقیقی تحقیقی. در مکتب انبیاء الهی نکته روشن است که پیامبران الهی از اصلاب طاهر و ارحام مطهره و در می آیند، یعنی اینها این دودمان پاکیزه دارند. این که نبی مکرم اسلام میگوید من لم یزل خداوند سبحان ینقلنی، منو منتقل کرد از اصلاب طاهره به صلب دیگر، از رحم مطهره به رحم دیگر، و در پدران من مشرک وجود ندارند. انبیاء الهی مشرک زاده نبودند، پیامبران الهی موحد زاده بودند. خب ببینید شما، نام عبدالله، نام عبدالمطلب، نام هاشم، نگاه کنید برید بالا، در یه جایی پیغمبر فرمودند وقتی که پدران من رو نام میبرید با احتیاط نام ببرید. اذا بلغ نسبی الی عدنان فامسکو، وقتی به عدنان رسیدید دیگه بالاتر نرید، چون ممکنه اینجا متاسفانه ما رو به مشرکین نسبت بدهید. همون مقداری که براتون میگیم بگید فرزند عبدالله است، فرزند عبدالمطلب است، بگید هاشم است، بگید عبدمناف است، با همون شیوهی که ما به قصیص کلاب است، با همون شیوهی که ما میگوییم مطرح بکنید. اینها حنفا سرزمین حجاز بودند، اینها به نام حنفا شناخته میشدند، یعنی پیروان ابراهیم حنیف. اینها بینید رجب من الوجوه ارتباطی و دخلی با اعتقادات ناپسند و آلوده جماعت مشرک سرزمین مکه ندارند. اینا همان است که اعتقادشون آن است که ان للبیت ربا و للابل ربا. این گفتار عبدالمطلبی است. اعتقاد و شیفتگی او به صاحب کعبه و صاحب کعبه مشخص است و روشن است. ابراهیم هم این چنین است، شخصیتی است که در دامن موحد تربیت شده است و رشد می کند و متولد شده است جناب ابراهیم، و از جهت کلامی و اعتقادی هم انبیاء الهی نمی توانند مشرک زاده باشند. تاریخ هم مساعدت نمی کند. حالا سوال مطرح میشه، اگر این چنین است پس این عبد کیست؟ بدانید عزیزان، در کلام عرب واژه و لغت عبد یه معنای گسترده‌ای دارد. اونی که به معنای پدر شماست، آنی که به معنای پدری است که شما از اون به دنیا می آیید، اون رو عبد نمیگن در کلام عرب. اون چی میگن؟ اونو والد میگن. اون مادری که شما از اون متولد میشید، اونو ام نمیگن به معنای گسترده، اون رو والده میگویند. بعد میشه رب اغفر لی ولوالده. ابراهیم وقتی دعا میکند مغفرت گسترده خدا را همیشه برای والده نفیش میطلبد، اما این اب رو وقتی باش گفتگو میکند تبر امن، بیزاری از این میجوید، استغفار میجوید از خداوند سبحان، بیزاری از این میجوید. این اب یک کسیست که ابراهیم از او منزجر است والدین ابراهیم کسانی هستند که ابراهیم براشون دعا میکند، از خداوند سبحان طلب مرحمت میکند برای خود و برای اونها یکسان به یک مقدار. حالا کلمه اب در لغت عرب گسترده است، گاه به پدر اطلاق میشود در معنای عام و گسترده، گاه به عمو گفته میشود. در خود قرآن ما میبینیم که آباؤکم رو وقتی خداوند سبحان مطرح میکند، یعقوب در لحظات آخر رو میگوید برید خط آبائتون رو بگیرید، اله آبائکم رو پرستش کنید، ابراهیم و اسحاق و اسماعیل. و میدونیم فرزندان یعقوب اینها اسحاق زادگانن، اسماعیل که پدرشون نیست. اسماعیل چه کاری اینهاست؟ عموی اینهاست. خدا به اسماعیل در قرآن نسبت فرزندان یعقوب اب میگه، یعنی عمو در قرآن کریم اسمش اب است. یا این که از این فراتر و گسترده تر به طور کلی کلمه اب به بزرگان خیشاوندان انسان اب گفته میشه، این هم در استعمالات عرب داریم. گاه نزدیکتر بیاید اصلا به بزرگ یه قبیله اب میگند، کما که ما در استعمالات عامیانه و عرفی خودمون در زبان فارسی هم داریم استعمال و اطلاق کلمه پدر. و خیلی از بزرگان شما الان به خیلی از کسان میگید پدر بزرگوار، اصلا عنوان پدر رو که میگی چه نکته رو منتقل میکنی؟ بزرگی را، شیخوخیت را، احترام را، عنوان رو. و حتی گاه فراتر از این، خب مثلا از خدمتتون به معلمین هم اب گفته میشود، اون کسی که نقش مثلا بزرگی دارد، از باب همون بزرگی عرض میکنم، به اون هم اب گفته میشه. در یهودیت آبا ال یسوعین، پدران کلیسا، پدر روحانی، پدر روحانی. خود این عنوان پدر روحانی بر روحانیان مسیحی و این همون معادل کلمه اب است. پس بنابراین کلمه اب یه معنای محتمل الوجوهی است و با قرائن و شواهدی که هم از جهت لفظی هم از جهت کلامی داریم مشخص است که این آقای حاضر بزرگ قبیله ابراهیم است. حالا این شوهر مادر اوست؟ آیا این جد مادری اوست؟ نمیدارم. آیا هر کسی دیگری میخواهد باشد؟ آنچه مسلمه است این آقای آذر پدر ابراهیم نیست، اما یه بزرگیست که همه کار است فعلا. لذا ابراهیم اول با او سخن میگوید، چون در قبیله نقش کلیدی دارد. از قال لعبیه و قومه، حالا چی میگوید ابراهیم؟ ما حاضه تماثیل التي انتم لها عاکفون. اولین سخن ابراهیم بحث توحید است. تمام انبیاء الهی این بودن، پیامبران الهی اولین چیزی رو که خواستن به بشر منتقل کنند توحید خداوندی است. زدودن ابهامات از دامن توحید، شرک زدائی، کفر زدائی نسبت به توحید کردن، چون پیامبران الهی می دانن که مادر تمام مسائل توحید است. اگر بشریت با خداوند سبحان اونچنان که باید آشنا شود و مرتبط باشد، بقیه قضایای بشر به دنبال توحید می آید، مشکلات دیگر انسانها در پناه توحید حل می شود و نورانیت شعاع توحید زندگی انسانها رو در می گیرد. به همین جهت اینها اولین نکته‌ای که مطرح می کنند قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اول جایی که پا می گذارن میدان توحید است. ما حاضر تماثیل، و این مردم گرفتارن در باب توحید در زمان ابراهیم. این تماثیل چیست که شما در پای اون عکوف کردید؟ تماثیل جمع تمثال است، مستنظر تمثال به تصاویر سبعدی میگویند که مصول دارد. اصلا مصول به معنای برجستگی و تشخص است. امتثال از همین، وقتی یک کسی رو دستوری بهش بدید، یک کاری بهش بگید، بعد میگه چشما امتثال امر جنابعالی کردیم، یعنی یک کاری کردیم که شما ببینید که امر شما اجرا شد. تمثال مجسم است، مجسمه رو تمثال میگن، تصاویر سبعدی برجسته. ما حاضر تماثیل، این تمثال ها چیست؟ این تصویرها چیست که شما ساختید؟ انتم لها عاکفون، بعد عکوفم کردید در کنار رو. کلمه عکوف به معنای التزام است، پیوسته و یه چیزی متصل بودن، این رو عکوف میگن، اما نه با هر انگیزه ای. اگر کسی رو به جب یه جا نگه داشتن، این رو عکوف نمیگن، عاکف نمیگن. این رو عکوف ملتزم یه شی شدن بر اساس تقدس، بر اساس تجلیل، تعظیم، پای چیزی نشستن، این رو عکوف میگن. اصلا این ماده شما اعتکاف رو میگیرید، از انتم عاکفون فی المساجد، و به اعتکاف التزام در مسجد است با انگیزه تعظیم و تجلیل و تقدس. چیز شما این بتخواهی که اینها تماثیلی که در پای اینها اکوف کردید و شما زانو زدید و با این شیوه به تقدس اینها پرداختید؟ ابراهیم بسیار موجز و کوتاه سخن خودش رو قرآن گزارش کلام ابراهیم رو اینطور میده، در یک جمله کوتاه همین چیز رو گفت. از قال لعبیه به قومه ما حاضر تمام، اولا اینا تمثال هم، اینا مجسمی بیش نیستن، هیچی ندارن. و بعد هم شما به چه دلیلی اینطور پای اینها افتادید و اختیاراتتون رو رها کردید و این تعظیم و تقدس نابجا رو برای اینها دارید؟ قالو وجدنا آباءنا لها عابدین. این گفتار ابراهیم پاسخ قوم بشنید. قالو از زبان همشونه، این جمع است، وجدنا آباءنا. ابراهیم سوال میکنه شما چرا اینها رو میپرستید؟ اینها ظاهرا جوابی ندارن که به تعبیر ما یه جواب اجتهادی بدن، یه جواب به اصطلاح پخته سخته وزین سنجیده جوابی ندارن بدن، به دلیل اینکه اینها چنین میکنن یا چنان میکنن یا نه. جوابشون اینه: انا وجدنا آباءنا لها عابدین. ما چنین یافتیم که پدران ما این بت‌ها رو مقدس می‌داشتن، احترام می‌کردن، تعظیم می‌کردن، ما هم آنچنان می‌کنیم که پدرانمان کردن. این جوابی است که این جماعت برای ابراهیم دارن. خب این جواب مشخص است دیگه، چه جوابی است و چه نکته ای است که گفته می‌شود. سریعاً ابراهیم پاسخ بده بگم برمیگردن این جواب رو ما هم بررسی می‌کنیم. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. هم خودتون بدبخت و بیچاریدن پدرانتون، انتم و آباؤکم شما و پدرانتون در گمراهی و ضلالتی بس آشکار هستید. این بحث خیلی مهم میست در قرآن عزیزان، که ما میبینیم قدمت بس بیادی دارد. یعنی از ابراهیم برید بالاتر از نوح، هر جا که خداوند اون دیالوگ و گفتگوی میان پیامبران و قوم رو مطرح کرده است، ما همین بحث رو میبینیم. و یکی از بزرگترین عوامل انحطاط انسانها در طول تاریخ را به نظاره مینشینیم: انا وجدنا آباءنا. ما چون دیدیم پدرانمون چنین میکنن، ما هم چنین کردیم. ما چون دیدیم پدرانمون این چنین میکنن، ما هم چنین کردیم. این همان است که شما می توانید متاسفانه این رو تقلید کورکورانه مذموم ناپسند بدانید و عمل کردن در رویه و عادت پیشینیان بنامید. عزیزان به استهزار دارید، این بحث گسترده است و همیشه مذمت قرآن پای این قضیه خوابیده است، اینکه انسانها عادتهای پیشینیان رو در بحث بپذیرن و قبول کنن و طبق اون زندگی کنن. ما هیچ دلیلی نداریم، هیچ حجت موجهی بر این اقامه نشده است که اگر پدران ما به یه شیوهی زندگی کردن، ما هم به همون شیوه زندگی کنیم. من این رو در مسائل معمول مادی طبیعی اشاره میکنم، بعد میگردم در مسائل معنوی تشریعی. اینجا چون ظرافت داره بند خدمتون ایسکاهی میزنیم و سخن میگیم. خب در مسائل مادی و در مسائل طبیعی زندگی ما این مشخص است. اگر انسان ها بتونن بیرون بیان از اون متاسفانه کانالیزه شدن زندگیشون بر رویه پیشینیان، این میشه تمدن، میشه ترقی، میشه کمال، میشه سعادت. اگر انسان ها بخوان منجمد بشن در همان رویه هایی که پیشینیانشون زندگی کردند، اینها دیگه متاسفانه در به ترقی و کمال رو به خودشون میبندن، در به پیشرفت رو به خودشون میبندن. از جهت تمدن مادی اون انسان‌های موفق بودن که رفتند از این که بخوان در اون تارهایی که پیشینیان دورشون تنیدن زندگی کنن. یه قدری ملموس‌تر و عینی‌تر خدمت عزیزان عرض می‌کنم بحث رو. ببینید در حال دلیلی ندارد انسان‌ها اون مشی پیشینیانشون رو در زندگی رعایت کنن. اگر گذشتگان و عادت بوده است در این شهر و دیار رو ما مردم فرض بفرمایید سه وعده غذا می‌خوردن، خب چه دلیلی دارد من سه وعده غذا بخورم و ما سه وعده غذا بخوریم؟ اگر الگوی غذایی پیشینیان ما این بوده است که این مواد رو مصرف می‌کردند، با توجه به جغرافیای عرض به خدمت و زیستیشون، آب و هواشون، نوع تلاششون، اما الان مقتضیات زندگی ما این الگوهای غذایی رو بر نمی‌داره. خب چرا ما عوض نکنیم شیوه غذامون رو؟ ما چرا بوی نوعی برای غذامون نداشته باشیم؟ ما چرا مطابق وجود خودمون کالری گیری نکنیم و غذا نگیریم از وجود؟ چرا نیاز داریم ما سه وعده؟ اگر ما نیاز به چهار وعده داریم، چهار وعده می‌خوریم. اگر ما نیاز به دو وعده داریم، دو وعده بخوریم. چرا این تغییر؟ چرا این عادت‌ها دست پای ما رو بگیرد؟ اینی که وجود مقدس امیر المعدب و اولادکم و آداب زمانکم، فرزندانتون رو با مقتضیات زمانتون تربیت کنید. اینها به زمانشون شبیه‌ترن تا به الناس به زمانهم اشبه من آبائهم. مردمان به زمانشون بیشتر شبیه‌اند تا به پدرانشون. این ناظر به چیست در مایش ما؟ ناظر به امور زندگی ماست. ما در زندگی حتما مقید نباشیم رویه پدرانمون رو باید برویم. به احترام این که مرحوم والد این چنین میکردن، ما هم به احترام مرحوم والد میخواییم جیبه مثلا فرض فرمایید ناینی بپوشیم. آن نه، این طبیعیست، خود شما هم جوابش رو بلدی و این رو تسلی بدید در بقیه این مسائلتون. پس ببینید در امور مادی و عادی زندگی عادتهای پیشینیان اگر وجاهت عقلی دارند، اگر پسندیده است، اگر اینها مقبول است، اگر به کار من و شما میآید، میگیریم، استفاده میکنیم به عنوان تجربه‌ای که گذشتگان در اختیار ما قرار دادن. اما اگر یه اموری است، یه مسائلی است که اینا نه با زندگی ما سازگار است، نه با نیازهای نسل ما میسازد، نه با خصوصیات اجتماعی ما سازگار دارد، هیچ دلیل شرعی و هیچ حجتی بر تبعیت و پایداری به حفظ اون وجود، ما حتما میخوایم این سنت ها رو نگه نمیداریم. ضرورت هم نداره نگه داریم. هیچگاه ما را هم کسی نمیتواند وادار بر حفظ این سنت هایی بکند که دیگه امروز به کار ما نمیآید و منسوخ است. این نسبت به مسائل به اصطلاح ما مادی و زندگی طبیعی ماست. اما عزیزان، در باب اعتقادات و در باب فهم دینی و در باب معرفت و در باب شناخت به مبادی اصولی دین وظیف، این خوب من استدعا میکنم که اینجا خوب دقت بفرمایید. وظیفه ابتدایی هر انسان موحد و هر انسان معرفت جو و حقیقت طلبی آن است که حقیقت طلب باشد، آن است که همیشه طالب باشد. یعنی به دنبال چه باشد؟ به دنبال تحقیق باشد، به دنبال جستن، دانستن، آموختن، اندوختن، عمل کردن باشد. این وظیفه اولی هر انسان موحد و خداجویی است در نزد تمام انبیاء الهی. یعنی میخوام عرض کنم در شناخت و معرفت پیامبران و شریعت رو سوق دادن، دعوت کردن، هدایت کردن به تحقیق و اجتهاد. گفتن برید بفهمید، گفتن برید لیتفقهو فی الدین، برید فقاهت در معرفتتون پیدا کنید. فعلم انه لا اله الا الله، بدانید لا اله الا الله را، بفهمید لا اله الا الله. این دعوت اولیه تمام انبیاء الهی بود است. لذا ما معتقدیم که از محقق تا مقلد فرق هاست. آن یکی داوود و آن دیگر صداست. خیلی فرق است بین کسی که محقق است یا مقلد است، بین اون کسی که فقاهتی و اجتهادی میفهمد وظائف خودش رو و بین اون کسی که از دیگران تبعیت میکند و میگیرد و به دنبال اون حرکت میکند. این دو خیلی فرق دارن با هم. اصل اول در ادیان الهی تحقیق و اجتهاد است. اینی که انسان خود جوینده باشد، ساختهای معرفت دینی مطرح میشود، یعنی بحث خداشناسی است، بحث شناخت آینده بشریت است، بحث ضرورت نبوت و عقلانیت مبحث نبوت است. به شما میگویند تقلید در اصول دین جایز نیست. یه مسلمان، الان برای خودمون بگیم، یه مسلمان در اصول دین نباید صرفا بگوید من معتقدم به خدایی که مرحوم آقا بزرگم معتقد بوده است، من همون معادی را قبول دارم که مرحوم آدر بزرگم پای کرسی برای من میگفت. این نمیشه خداشناسی و معاد، این نمیشه. بلکه باید خود انسان مسلمان در پی شناخت توحیدی براید، در پی شناخت معادی براید و فهم کند این مطالب رو در حد استعداد خودش، در حد توان خودش بفهمد. طبیعی است
اون فهم تفصیلی و عمقی و جدی، یعنی تمام ابعاد توحید را کاویدن، تمام شبهات معاد را فهمیدن، تمام زیر و بنها و فراز و نشیبهای مبحث نبوت رو ادراک کردن یه تخصصه و از هر عمومی دارد ما بدانیم، بعد از اون از دستاورد دیگران استفاده میکنیم. این در اصول دین است، این در اصول دین است. بذار در اصول دین میگن که به هر حال اصول دین اجتهادی است، اصول دین تقلیدی است. از اصول فارغ میشیم، میگن میرسیم به چی؟ به امور فرعی دین، یعنی اموری که اینها زیر ساختی نیستن، روبنایی هستن، اینها تنه درخت نیستن، شاخه های درختن. پس اینها تعبیر به فروع دین میکنید، یعنی احکام دینی، وظائف دینی و مسائل اینچنینی که به عنوان فروع مطرح میشه. در فروع دین هم مطلب همین است یه مقدار آن، یعنی در فروع دین هم وظیفه اول هر مسلمان اینه که بره وظائفش رو بشناسه، بداند که چه کار است، بدون چه وظیفه‌ای دارد. بنده آیا در قبال خداوند سبحان صبح تا شب که برمیخیزم وظیفه تو زندگی این خداوند به عنوان متشرع بر دوش من یه وظایفی داده است یا نه؟ همیشه من مثال زدم نسبت به این لیوان آب، من چه وظیفه‌ای دارم؟ کی میتونم این آب را بخورم؟ کی میتونم نخورم؟ آیا هیچ حکمی این آب داره یا نداره در اسلام؟ آیا یه زمانی هست که خوردن این آب بر من حرام باشد؟ اون کیه؟ آیا من همیشه آزادم در استفاده از این کیه؟ آیا زمانی هست که رجحان داشته باشه استفاده از این؟ اون کیه؟ چه زمانی که خوردنش بهتره؟ چه زمان نخوردنش بهتره؟ چه زمان از فرقی نمی کند خوردن یا نخوردن؟ خب تمام اینایی که گفته میشه چی؟ میشه احکام پنجگانه ای که در اکثر مثال پیرامون خودتون میتونید ببینید، یا حرمت است، یا حلیت است، یا کراهت است، یا استحباب است، یا اباحه است. و شناخت اینا میشه شناخت وظائف. ما وظائفمون رو که بخوایم بشناسیم، محبت کردن کی وجوب دارد، لزوم دارد، کی نباید محبت کرد، کی محبت کردن واجب است، کی محبت کردن رجحان بیشتری دارد، کی ناپسنده. به دقت اگر نگاه کنیم در خیلی از موارد روشن کردن این چراغ کی واجبه، کی حرام است، کی روشن کردن این چراغ بهتر است، کی خاموش کردن آن بهتر است، همه اینا خب حکم داره، به هر حال ظرافت داره، شناخت داره، به ارتباط با این احکامی که زندگی رو برای انسان لطیف‌تر و زیباتر و پسندیده‌تر و خدا پسندانه‌تر می‌کنه. اصل اول اینه که ما خودمون بریم عزیزان اجتهاد کنیم و این مطالب را بدانیم. اما خب این هم می‌فهمیم که از حوصله عموم جامعه اسلامی خارج است، یعنی عموم مردم حوصله این نمی کنن که بخوان برن تمام فروع دینشون رو اجتهادی بدانن. به همین دلیل است که در باب فروع دین مانند بقیه فروعات زندگی بشری دربی گشوده می شود به نام درب تقلید. تا اینجا تقلید ناپسند مذموم رو خدمت عزیزان گفتیم، اما از اینجا که در باز می شود، همان گونه که خود انسان ها این در رو در بقیه مسائل زندگیشون باز کردن، که اشاراتی هم در این سوره در فصل و اهل ذکر داشتم خدمت عزیزان، همینطور که در جزئیات و فروع زندگی ما نمیتوانیم عمرمون رو، این تجربه بشری نشان داده است، یه زمانی بعضی ها سعی میکردن دانشکده الهیات رو قبل از انقلاب اسلامی میگفتن دانشکده معقول و منقول، دانشکده الهیات و معارف نمیگفتن، اسمش معقول و منقول بود. بعد به بعضی ها میگفتن جامع المعقول و المنقول، این آقا یعنی هم علوم عقلی را هم علوم نقلی را جمع کرده است. توجه دارید؟ تجربه یه بشر نشان داده است که اگر کسی بخواد در یه زمینه های فوق العاده، در یه رشته های متفاوتی به اون جایی برسد که صاحب نظر باشد، در هیچ کدام از اینها پخته نمیشود. همان می شود چون نیکی کم از بد فزون به، زیفن به جهان ز زیفنون به. بدید شما یه رشته رو درست کار کنید، بقیه طلبتون. این تخصصی شدن علوم این چیزی نیست که ما در علوم تجربی ببینیم. یه زمانی عرض می کردم وجود مقدس امام صادق، شاگردانی که تربیت می کردن تخصصی تربیت می کردن، یعنی بعضی اینا رو تو عبادات تربیتشون می کردن، بعضی ها تو معاملات، تو امور تجاری، بعضی اینا رو تو تفسیر اصلا شاگرد متخصص تفسیر دارد، امام صادق شاگرد متخصص کلام دارد، مؤمن تاق دارد امام صادق، که وقتی می نشیند به سخن می گوید پشت رو می لرزاند. محمد ابن مسلم استاد مسلم فقه هست، سرارة ابن عیم فوق العاده قوی است در فقه، هشام ابن حکم این جوان 22 ساله آنچنان فرو رفته است در علم کلام و شبهات رو پاسخ دادن، شبه شناس قوی است امام صادق است. اینا رو بعد کسی هم اگر میخواست بحث کند امام میگفتن تو برو تو برو، یکی اینا رو تخصصی میفرد. این ما ریشه تخصصی کردن معارف رو هم حتی در مکتب اهل بیت علیهم السلام میبینیم. من فرض این که در زندگی ما یافتیم که نمیتوانیم در همه زمینه ها ما دارای اون تخصص و رسیدن به مرز و بلوغ اجتهاد باشیم، در همه زمینه ها در طب این رو یافتیم، در صنعت یافتیم، خب طبعا در هر زمینه ای که ما نمیتوانیم اون اجتهاد لازم رو پیدا کنیم علینا بر ماست که از دست رنج علمی صاحب نظران و متخصصان بدون هیچ کبر و غروری استفاده لازم رو بکنیم. و کان سعیهم مشکورا، و سعی اونها مشکور بود. اینجاست که باب تقلید رو خود انسان ها گشودند. اینها نیاز نیست که دین به ما تقلید رو یاد بدهد در این مسائل. اینجا اون تقلید پسندیده است که همه ما داریم در زندگی، از اطباء خودمون تقلید میکنیم، از مهندسین خودمون تقلید میکنیم. در فروع دین هم این اون تقلیدی است که عمل العامی من غیر تقلید باطل. این همان است که در ابتدای رساله عملیه حضرات فقیهان می نویسند که یه انسان مسلمان یا باید مجتهد باشد، یا باید مقلد باشد، یا محتاط باشد، یا خودش صاحب نظر باشه بدون داره چیکار میکنه. این باید تفصیلا بداند که وظیفه او چیست و لازمه این چیست. شناخت به کتاب است، شناخت به سنت است، فرو رفتن و مواضع اجماع رو دانستن و زمینه های استفاده از عقل رو هم در احکام فهمیدن، یعنی 4 منبع رو، کتاب و سنت و عقل و اجماع را دریافتن و ادراک کردن است. اگر این رو ندارد بتواند به احتیاط عمل کنه، یعنی جوری عمل کنه که مطمئن باشه رضای خدا رو حاصل کرده است، که بسیار سخت‌تر از اجتهاد است. رضا کسی دنبال احتیاط نمیره. سوم آن است که اگر اون دو نیست، از دستران جوان کسانی که تلاش کردن و این مسائل رو استنباط کردن استفاده کنند و بهره ببرند. اگر ما در شرع مقدس اسلام عزیزان تقلید میگیم، تقلید ما در اصول دین نیست. اون تقلید در اصول همین میشود که ابراهیم همان میگوید که همه تون بلدید میشود که خلق را تقلیدشان برباد داد، عید و صد لعنت بر این تقلید با. این میشه اون تقلید ملعون که ابراهیم میگوید انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، همه تون بدبختی اگر مقلدید، اگر کورکورانه در اصول چنین حرکت میکنید. نه، اون تقلیدی که مطرح میشود و فقیهان میگوید تقلید در فروع دین است و جایگاه تقلید در فروع دین یه امریست عقلایی و عقلانی، حتی اگر شریعت هم به ما نمیگفت ما چاره جز این نداشتیم. خب پس بنابراین این روشن شد، این تقلید مذموم ناپسند رو ابراهیم بران انگشت گذار و بازگو کرد. قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، قالو عجبتنا بالحق ام انت من اللاعبین. آقای ابراهیم اینها دارن جواب میدن، شما یه جوانی آمدی و داری اینطور بنیادهای فکری ما را زیر سوال میبری، پدرانتون اشتباه کردن، شما اشتباه کردید، داری سنت چکنی میکنی، تمام سنتهای پیشین ما را داری، شما انگیزه چیه در اینجا؟ شما دنبال نامی؟ دنبال نامی؟ داری با فکر جامعه بازی میکنی؟ یا نه شما یه حقیقتی پشت سر حرفت هست؟ بگو حرف دلت را، اگر خواسته ای داری به ما مطرح کن ببینیم چه میگویی. بحث لطیفی داره اینجا، یه نکته داریم عزیزان که این یه امر عقلایی است. یعنی اگر مثلا یه کسی تلگراف برای شما فرستاد که فلانی مادرت که فلانجاست فوت کرده، شما این تلگراف رو درست میدانید یا میگید شوخی کرده با من؟ اصل اولیه در هر خبری که به ما میرسد و در هر جمله‌ای که گفته میشود چیست؟ جدیت است. اصالت الجد، شوخی نداره کسی با کسی. اصلا اولیه شوخی نکردن است. اگر بناز کسی به شوخی مطلبی را به کسی میگوید باید یه خنده قبلش یا بعدش باشد، و الا این جدیست. توجه کنه. یه بحث لطیفی داره که من میخوام استفاده های اخلاقی و اجتماعی هم داشته باشم، انشاءالله میگذارم برای فردا شب خدمت سروران معظم که به این مقوله خواهیم پرداخت. بگو ببینیم ابراهیم حرفت چیست؟ این همون حرفیست که پیغمبر مکرم اسلام گفت. آقای ابو طالب برو بیم برادرزادت بگو چی میخواد؟ پول میخواد. از سر تا پا بیون به پول میریزیم. آیا مقام میخواد؟ رئیس مجلس شورای ملی مکش میکنیم دیگه، اگر تشنه جاه و مقام است. اگر احیانا شهوتران است، زیباترین دختران قریش رو برقش در میره. به چی؟ برادرزاده، ماجرا این هست. چه پاسخ بدهم من به اینا که دم در ایستادن؟ همون جمله تاریخی رو پیغمبر فرمودن: عمو یا ابا طالب رو اینها بکن. به خدای کعبه قسم، اگر خورشید رو در دست راستم قرار بدن و ماه رو در دست چپم قرار بدن، قدمی از اون چه گفتم عقب نشینی نمی کنم. برو این دام بر ماهی دیگر. ابو طالب حرکت که دم در رسید از اتاق بیرون برن. پیغمبر فرمودن عمو، برگشت فرمودن عمو اگر تو هم میخوای منو تنها بگذاری برو. ابو طالب تحمل نکرد، اومد نزدیک، به تعبیر ابن هشام پیغمبر رو در بغل گرفت و بوسید. فرمودن برادرزاده، تا جان در تن دارم از یاری تو دست بر نخواهم. حالا ببینیم ابراهیم چی میگوید و ابراهیم چه کسی دارد و چگونه سخن میگوید که ادامه بحثست و انشاءالله به سر مبارک خواهیم بسن. خداوند سبحانه نامون به لطائف و ظرائف قرآن بیش از بیش آشنا و روشن بگردانه. دست ما را از معارف حقی کلام خودش کوتاه نگردانه. هشت و نشت ما را با قرآن و اطرت قرار بدهد. صلوات الله علیه. این شیوه انبیاء الهی و اون کسانی است که تو مکتب انبیاء الهی بزرگ شدن، اینا چه خورشید تو دستشون باشه چه از دستشون بگیرن، چه دست اینها پر باشه چه خالی باشه، اینها سینهشون همیشه پره. و اینها چه مردم به اونها اقبال بکنن چه ادبار بکنن براشون فرقی نمیکنه. شب اول این محفل است. البته ما هر شب سعی کردیم از نخستین شبی که سخن گفتیم، این 17 شب، هر شب زینت بخش محفل ما، سپاس خدایی را که نام بانوی بزرگوار سیدت و رسائل عالمین بوده است و بنده مقیدم در این ایامی که منتصب به بانوست، خط سخن هر شب به نام گرانقدر او باشد. نشسته از کنار بستر پدر، رسول خدا یه نگاهی کردن به صورت فاطمه، دختر جوان 18 سالشون رو میبینن کنار بستر پدر دارد عرش میریزد. نبی مکرم نگاه کردن، شروع کردن به باریدن گوهر، عرشها از گونه پیغمبر دارد میریزد، صورت پدر رو پاک میکنند. فرمودن یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمودن دخترم، تأثیر من به خاطر مسائلیست که تو بعد از من خواهی دید، غم من به خاطر مسائلیست که میبینم چه چیزهایی برای تو پیش می آید بعد از من، هوانها و خاریهایی را و مشکلاتی را می بینم در کار تو دختر. تا که این جمله را پیغمبر فرمودن، حضرت زهران مکسی هم گریستند. پیغمبر فرمودن دخترم تو چرا گریه کردی؟ فرمودن بابا گریه من به خاطر این مسائلی که شما گفتید نیست، من به خاطر این گریه نمی کنم که چه بر من پیش خواهد آمد، گریه من به خاطر این است پدر که دارم شما را از دست میدم، من به خاطر فراق شما میگریم، عشق من برای جدایی و فراق از شماست و فاصله گرفتن از شماست پدر. اینجا اون جمله تاریخی را که شنیدید پیغمبر فرمودند، فرمودم دخترم اگر این چنین است، تو برای جدایی از من داری عشق میریزی سر نزدیکار. گوش مبارکشون کنار دهان پیغمبر دیدن، زهران مزیه یه لبخندی زدن، اونگاه بعد گریستن. این همان بود که هنگامی که عایشه پرسید زهرای مرز که پاسخ دادن که این بشارت رو اون روز پدر به من داد که انت اول من، تو اول کسی هستی از خاندان من زهرا که به من ملحق میشوی. زهرای مرزی اگر اونجا میگرید اونجا میخندد، این بشارت رو هم از پیغمبر میگیرد. مثل این شبها اگر شهادت 95 روز باشد، دیگه فاطمه منتظر این وعده ایست که پدر به او داده است. گاهی بعض از شبها از خواب برمیخواست، فکر میکرد، گاهی صبح فرزندان خودش میگفت که دیشب در عالم خواب دیدم که پدر بالای بلندی ایستاده است و به من میگه دخترم الیه فاطمه جان نزدیک آی، نزدیک آی. اینها بود که آلام زهرا رو تسکین میداد، اینها بود که غم مظلومیت و قربت رو در دل فاطمه آرام میکرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.